شب سوم.
دار آونگ خاطره های ما در ساعت تاریخ بود. ساعت لنگری گفت دنگ دنگ دنگ. از پریشب که قنداق موزر را به کلم گفته بود در سرسرا خوابیده بودم و معصوم پرده ها را کشیده بود و در اتاق را قفل کرد. جاوید یکی دو بار آمد پشت پنجره ها و من از لای پلکام او را می دیدم که دستهاش را کاسه کرده بود تا شاید مرا ببیند. صدای پتک کارگران پلسازی ملکم قطع نمی شد. انگار زیر خانه ما را می کندند. نمی توانستم تکان بخورم. نمی توانستم حرف بزنم. و معصوم از صبح نیامده بود. صدای پای اسب می شنیدم و دلم می خواست برگردم. دختر پادشاه که بیتاب عشق مرد زرگر شده بود لباس مبدل پوشید. یک تکه استخوان، یک تکه چوب، یک برش پارچه، یک برگ توت، یک گردو و یک سنگ آب دیده در دستمالی پیچید، سوار اسب شد و در کوچه ها به قصد گردش راه افتاد. وقتی از جلوی زرگری رد می شد، دستمال را پرت کرد توی مغازه و دور شد. زرگر دستمال را گشود و هرچه فکر کرد که این خرت و پرت ها چه معنایی دارد و چه کسی آن را به مغازه‌اش انداخته است، چیزی سر در نیاورد. آن شب تا اله صبح خواب به چشمش نیامد و چیزی هم دستگیرش نشد. روز بعد به سراغ مرد درویشی رفت که از اسرار زرگر آگاه بود. درد دلهای او را می شنید و راهنماییش می کرد. وقتی دستمال را باز کرد و خرت و پرت ها را دید، گفت اینها همه نشانی آدمی زیرک و داناست که تو را می خواهد. صاحب این دستمال می گوید که خانهش نزدیک نجاری و قصابی و خیاطی است. درخت توت و گردویی هم اطراف خانهش دیده می شود. این سنگ آب دیده را گذاشته، یعنی که خانهش راه آب است. خلاصه عاشق توست. زرگر در کوچه ها به راه افتاد و آنقدر گشت و گشت تا خانه را پیدا کرد. کمی آنجا قدم زد و با تعجب از خود پرسید مرا چه به خانه پادشاه؟ دختر پادشاه روی بام ایستاده بود و او را می دید. آینه و ظرف آبی به دست داشت و منتظر بود. تا چشم زرگر به او افتاد، دختر آینه را به طرفش گرفت و فوراً پشت آینه را نشان داد. بعد ظرف آب را روی زمین کش داد و رفت. زرگر باز به حیرت افتاد و هر چه فکر کرد نفهمید که منظور دختر پادشاه چه بوده است. به نزد درویش رفت و ماجرا را تعریف کرد. درویش گفت آینه را نشان داده، یعنی حالا روز است. برو شب بیا. آب را روی زمین کش داده، یعنی که راه آب را بگیر و بیا. زرگر شبانه راه آب را گرفت و رفت تا به سرچشمه رسید. آنجا به انتظار نشست، اما هیچ خبری نشد. خوابش برد. نیمه شب دختر پادشاه از راه رسید و وقتی دید که زرگر به خواب رفته، چند تا گردو در جیب او گذاشت و برگشت. صبح زرگر از خواب بیدار شد. دید هیچ خبری نشده. سر و صورتش را شست. دست به جیب برد که دستمالش را در بیاورد. دید چند تا گردو در جیبش است. بار دیگر حیران شد. به سراغ درویش رفت و ماجرا را تعریف کرد. درویش گفت آمده و دیده تو در خوابی، چند تا گردو در جیبت گذاشته، یعنی برو گردو بازی کن. خون زرگر به جوش آمد. عهد کرد که اگر یک سال هم طول بکشد تسلیم خواب نشود. شب باز راه را گرفت و کنار چشمه نشست. صدای نرم آب را می شنید و هی به صورتش آب می زد و هیچ خبری از دختر نبود. شب دراز شده بود و انتظار به سر نمی آمد. اما دل زرگر به سر آمد و خوابش برد. نیمه شب دختر پادشاه از راه رسید. دید زرگر در خواب است. چند تا قاب استخوان در جیب او گذاشت و برگشت. صبح زرگر از خواب بیدار شد. دست به جیب برد. دید چند تا قاب استخوان در جیبش است. خود را سرزنش کرد و باز به سراغ درویش رفت. درویش گفت میگوید برو عاشق بازی کن. زرگر گفت من اینجا غریبم. راه و رسم شما را نمیدانم. عاشق بازی دیگر چیست؟ درویش گفت قاپ استخوان را بینداز بالا. هر طرف که نشست، یا شاهی یا وزیر، یا عاشقی یا دوست. بچه های این شهر از صبح تا شب کارشان این است. تو هم برو بازی کن، سرت گرم شود. زرگر گفت، دیوانه ای، عاقلی، من عاشق دلخسته دختر پادشاهم، مگر دست بر می دارم؟ دنبال برادرهام آمدم و نتوانستم پیداشان کنم. دنبال دلم راه می افتم، بلکه خودم را پیدا کنم. شب باز راه آب را گرفت و به سرچشمه رسید. دستش را برید که شاید از سوزش زخم نخوابد. اما خواب او را در رو بود و برد. صبح بیدار شد و شب خوابید. هر صبح بیدار می شد و هر شب می خوابید. روزها و شبها از پی هم گذشتند و چاره‌ای بر جادوی خواب نبود. تا اینکه جار زدند، دختر پادشاه را به پسر وزیر دادند. زرگر گفت، ای دل غافل. بعد جار زدند که دختر پادشاه بیمار است. اگر کسی هست که میتواند مداواش کند، پادشاه نیمی از تاج و نیمی از سرزمین را به او میبخشد. زرگر گفت، ای دل بیچاره. از آن شب هرگز خوابش نبرد و پای عشق سوخت. اما دیگر دیر شده بود. باید به روزی برمیگشتم که معصوم حوضخانه را آب پاشی کرده بود. دو تا از گلدانهای دور حوض را برداشته بود و بیان که مثل صبح سوت زدنش را ادامه بدهد، زیر لب چیزهایی میگفت و قدم میزد و ماهیهای قرمز در آن حوض سبز رنگ وول میزدند و فکر معصوم را چرخ میدادند. معصوم گفت، شکم همین یاغیها را سیر کنید میشوند پاسبان. گفتم، عجیرشان کن، تو که داری؟ گفت، گردباد افتاده به امنیت شهر. تو چشم داری من پول خرج کنم؟ گفتم، پس پول تو کی به درد می خورد؟ گفت، این همه مالیاتی که می دهیم صرف چی می شود؟ در ذهنم گذشت، شما که مالیات نمی دهید؟ و گفتم، چه اهمیت دارد؟ مزدرش را در لیفه شلوار درست روی شکم فرو کرده بود. دو طرف سبیلش را داده بود بالا و محکم پا می کوبید. گفته بود، روزگار که روزگار نیست. این همه امنیه و پاسبان و سرباز و عمله و اکره نمی توانند امنیت برقرار کنند. انگار خودشانند که همه چیز را بی اعتبار می کنند. حتی پاسبان ها همه دزد شده اند. با نگاهش حوضخانه را دور زد. نور سبزی از پنجره های روبرو می تابید. آب زلالی در حوض می گشت، سرریز می شد و در جوی سفالی سبز رنگی راه می افتاد تا همراه آب نهر از زیر چند خانه بگذرد و حوض بزرگ فلکه را پر کند. از آنجا سرریز می شد و در دو طرف خیابان خسروی چنان با شتاب می گذشت که انگار پایین شهر آتش خاک زبانه می کشد. گفت، کی فکرش را می کرد؟ در همان لحظه چیزی مثل سنگریزه پشت سرم در ایوان به زمین افتاد. برگشتم. قاب بود. بچه های شیطان کوچه روی قاب چشم و ابرو کشیده بودند و پرت کرده بودند توی حیاط. حالا چرا؟ نمیدانم. آمدم پایین. دم حوضخانه ایستادم. گفتم، کمی هم به فکر من باش معصوم. با حالتی که من همیشه احساس می کردم، بچگیهاش اینجور گریه را شروع می کرده گفت، مگر من نمی توانستم مطبم را در مرکز دایر کنم. من که نمی توانم به فکر همه مردم باشم. گفتم، من دارم از دست می روم. گفت، چه دردی داری؟ پوزخندی زدم و به طرف حوض رفتم. لب پاشویه نشستم و به ماهی ها نگاه کردم. گفتم، خودت خوب می دانی. لحظاتی در سکوت گذشت. آب به نرمی در جوی سفالی پیش می رفت. کوزه بزرگی لب حوض بین گلدان‌ها بود و توپی درش قرمز بود. خودم دوخته بودمش. گفتم تو از این زندگی حالت به هم نمی‌خورد؟ برکت خدا بهت می‌گویند دکتر معصوم، ولی ما فقط زنده ایم. آن هم توی خانه درندشت پدری من. بیرونمان مردم را کشته، درونمان خودمان را. یک بار دستهاش را دور بازوهام احساس کردم و مثل پر کاهی از جا کنده شدم و به دیوار چسبیدم. ابروهای سیاهش می لرزید. چند پر از موی روی پیشانیش به عرق چسبیده بود. چشمهای درشت تیلهیش را به چشمهام دوخت که نمی شد فهمید چه حالی دارد. همان جور که تکانم می داد گفت تو چی می خواهی؟ گفتم من؟ شوهرم را می خواهم که تازگی ها یاد گرفته برود مست کند و عربده ها و خشونتش را واسه ما بیاورد. من همه گذشته هام را می خواهم. من روزهای خالی و پوچم را می خواهم. یک همزبان ندارم. حتی این کشور که گاه گداری از نردبان می آمد بالا و درد دلی می کردیم قدغن کرده که باش حرف بزنم. من چی دارم؟ گفت این حرف ها بماند برای بعد. رهایم کرد. به آن طرف رفت و دم شیشه های سبز رو به باغ ایستاد. راست می گفت. همه آن حرف ها ماند برای شبی که در هشتی خانه منتظرش بودم. سکسکه می کرد و نمی توانست روی پاهاش بایستد. می گفت که بوی خاک می دهم و لابد بوی خاک می دادم. همه آن حرف ها را با تفنگ موزر به کلم می گفت و مرا با دنیای آشنا می کرد که قبلا نمی شناختم. می رفتم به خوابی نرم و سبک، بی درد، بی دغدغه، تاب خوران در آینه خاطره ها و چقدر دنیا دور بود، چطور می توانستم برگردم؟ معصوم گفت، چی دارم که امروز نتوانم بگویم؟ جوری حرف می زنی که انگار خلاف شرع کردم. گفتم، یک درجه بالاتر، دین و ایمانت را به رزمارا و دلاله فروختی. حالا دم از شهر میزنی؟ کدام شهر؟ فکر میکنی من نمیفهمم؟ گفت این حرف ها بماند برای بعد. گفتم چرا بماند برای بعد؟ شبها که دائم مستی و خودت هم نمیدانی چه حرفهایی میزنی، روزها هم که اصلا معلوم نیست کجا میروی، چی میخوری، چه میکنی، انگار من وجود ندارم. گفت پس بیایم ور دل تو بنشینم. گفتم مگر دیگران چه میکنند؟ گفت دیگران دیگرانند، اما من دکتر معصوم هستم. گفتم من هم نوشافرینم، دختر سرهنگ نیلوفری. گفت کاش نبودی، جوری از پدرت حرف میزنی که انگار پیغمبر خدا بوده. سرهنگ بی ارزه لا مذهبی که لابد همه هنرش را در پاره کردن چادر زنهای مردم صرف کرده. مادرم همیشه دلش خون بود. می گفت دستور می دادند وقتی چادر از سر زنها می کشند آن را زیر پا بگذارند و جر بدهند. داد زدم. تا زمانی که پدرم رئیس حکومت نظامی بود هنوز دستور کشف حجاب نیامده بود. چرا تهمت می زنی؟ گفت چه توفیری می کند؟ همهشان مثل همند. گفتم هیچ کس مثل دیگری نیست. گفت وانگهی تو کی هستی؟ چی داری که این همه؟ گریه می کردم و داد می زدم. من چی دارم؟ از صبح تا شب فقط می شورم و می پزم و می دوزم که خودم با خودم زندگی کنم؟ و نفهمیدم چرا دست هام را نشانش دادم. من چی دارم؟ گفت چیزهایی داری که سرت گرم باشد. منظورش را نفهمیدم. به آرامی گفتم نمی دانم چرا یک باره این رو به آن رو شده ای؟ گفت با زن جماعت که نباید بحث کرد. گفتم آره، چون بعضی وقتا به درد میخورند. برگشت، آسی آشفته بود. گفت تو که چیزی کم نداری. گفتم ببین مدت هاست که پیرهن کهنه های تو را میپوشم. گفت مگر پیرهن من چه عیبی دارد؟ گفتم من زنم، دلم میخواهد لباس زنانه بپوشم. گفت لباس لباس است، چه توفیری می کند؟ وانگهی وقتی من این لباس را به تنت می پسندم چه اصراری داری که دامنهای گل منگولی بپوشی؟ گفتم بی انصاف نباش معصوم. تو حاضری دست از تبابت بکشی و کفش واکس بزنی؟ تو حاضری دامن بپوشی و بروی خیابان؟ و تقریبا داد می زدم و صدام می لرزید. تو می توانی بزایی؟ تو هر وقت عوض می کنی؟ و یک بار ساکت شدم. نخواستم ادامه بدهم. گفتم چه اهمیت دارد؟ معصوم گفت مادرم همیشه می گفت به زن جماعت نباید رو داد چون سوار آدم می شود. گفتم تو همین را از مادرت یاد گرفتی؟ چشمهاش را دراند. با من بحث نکن پدر سگ. ته صداش مثل زوزه کش آمد. سبیلش تکان خورد. دستهای مشت شدهش چنان لرزید که اگر نزدیکش بودم دندانهام را توی دهنم فرو می ریخت و می دیدم که چشمهاش به دودو افتاده است. آن وقت یاد حسینا افتادم. گفتم کاش بودی آرام می نشستی که حرف بزنم. ور 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 چقدر زنها حرف می زنند. از کجا می آورند؟ چه می دانم؟ فقط گوش بده عزیزم، گوش بده.